ساعت 16 ایران، خبرها از رادیو فردا. صد و نه حوثی با نه نظامی سعودی در یمن مبادله شدند. وزیر بهداشت میگوید از طرف رئیس جمهور موظف به پیگیری بیماری افراد در حصر است. وزارت کشور برداشت متفاوتی نسبت به شورای نگهبان درباره ابطال آرای منتخب اصفهان دارد. درود شنونده ارجمند. طرف های درگیر در یمن مبادله 9 نفر نظامی اسیر سعودی با 109 تن از نیروهای شبه نظامی حوثی را تایید کردند. ائتلاف سعودی در اطلاعیه این تبادل اسرا را تایید کرده است. این اقدام در آستانه آغاز دور دیگری از مذاکرات صلح یمن صورت می گیرد. این مذاکرات قرار است با حضور فرستاده ویژه ملل متحد در کویت برگزار شود. یک هفته پیش از آغاز مذاکرات از روز 22 فروردین بر اساس توافقات انجام شده قرار است آتش‌بسی یک هفته‌ای در یمن به اجرا درآید. شبه نظامیان حوثی همچنان کنترل صنعا پایتخت یمن را در دست دارند. با این همه نیروهای عبدالربه منصور هادی با حمایت ائتلاف سعودی توانستند با بازپسگیری 5 استان در جنوب یمن مواضعشان را در شهر عدن محکم کنند. سازمان ملل میگوید از زمان آغاز درگیری‌ها در یمن تا کنون 6300 تن جانشان را از دست دادند که بیش از نیمی از آنها غیر نظامی بودند. در ایران وزیر بهداشت میگوید رئیس جمهور او را موظف کرده است تا پیگیر پرونده پزشکی و بیماری رهبران جنبش سبز باشد. حسن قاضی‌زاده هاشمی در گفتگو با وبسایت خبر آنلاین گفته به عنوان وزیر بهداشتی که تحت امر رئیس جمهور است موظف است بیماری افراد در حصر را پیگیری کند و اقدامات لازم پزشکی را انجام دهد. وی در این حال گفته است که این کار با اعتماد رئیس قوه قضاییه انجام می شود. در سالهای اخیر گزارش های مختلفی درباره بیماری میر حسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 منتشر شده است. در آخرین مورد فرزندان میر حسین موسوی و زهرا رهنورد از شدت گرفتن بیماری مادرشان اطلاع دادند. وزارت کشور میگوید از نظر حقوقی برداشت متفاوتی نسبت به شورای نگهبان درباره ابطال رأی منتخب سوم حوزه انتخابیه اصفهان در انتخابات اخیر مجلس شورای اسلامی دارد. سخنگوی وزارت کشور حسین علی امیری امروز با اعلام این مطلب به خبرنگاران گفت که آن وزارتخانه در حال پیگیری موضوع ابطال آرای یکی از منتخبان حوزه انتخابیه اصفهان است. شورای نگهبان هفته گذشته آرای مینو خالقی نفر سوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در شهر اصفهان را باطل کرد و گفت تکلیف کرسی او در انتخابات میان دوره‌ای مشخص خواهد شد. دلیل این تصمیم شورای نگهبان اعلام نشده است و سخنگوی وزارت کشور نیز امروز گفت شورا باید در این مورد پاسخ دهد. نام مینو خالقی در فهرست مورد حمایت اصلاح طلبان قرار داشت. با اینکه هنوز ترکیب نهایی مجلس شورای اسلامی آتی معلوم نشده اما دو عضو آن برای ریاست مشخص شدند، آنگونه که گفته می شود. دو عضوی که یکی به جناح اصولگران نزدیک است و دیگری به جناح اصلاح طلب. وحید پوراستاد.
محمد رضا عارف منتخب اول تهران یا علی لاریجانی رئیس فعلی مجلس، کدام یک از این دو چهره امکان بیشتری برای ریاست مجلس دهم را دارند؟ به جز محمد رضا عارف و علی لاریجانی آیا گزینه‌های دیگری هم برای ریاست مجلس بعدی وجود دارند؟ مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی در آلمان.
اصولگرایان تندرو سه گزینه اختصاصی دارند، یکی آقای زنور نماینده تندروی قم، دومی آقای حاجی بابایی وزیر آقای احمدی نژاد و سومی آقای میرتاج الدینی اگر در دور دوم رأی بیاره. با این حال تقریبا میتونیم با قاطعیت بگیم اگر مداخله آیت الله خامنه‌ای نباشه، ریاست مجلس بر عهده یا آقای عارف خواهد بود یا علی لاریجانی. در این بین آقای لاریجانی شانس بیشتری داره، چون بالقوه هم آرای اصلاح طلبان و هم آرای اصولگرایان رو در سبد خودش داره.
تکلیف 69 کرسی مجلس دهم در دور دوم که دهم اردیبهشت ماه برگزار می شود، ترکیب و وزن نهایی جناح‌های سیاسی مجلس دهم را مشخص‌تر می کند. محمد رضا باهنر نایب رئیس فعلی مجلس که برای دهمین دوره کاندیدا نشد، با اشاره به نام عارف و لاریجانی به خبرگزاری ایسنا می گوید ریاست بعدی مجلس به انتخابات دور دوم بستگی دارد. احسان مهرابی خبرنگار سابق پارلمانی در آلمان:
بر اساس آماری که چهره‌های شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان اعلام کردن، 125 نماینده از ائتلاف حامیان دولت و اصلاح طلبان هستند. 71 کرسی در اختیار اصولگرایان هست و 23 کرسی چهره‌های مستقل هستند. با جمع‌بندی تقسیم‌بندی‌های ارائه شده میشه گفت که بر اساس نتایجی که در مرحله اول کسب شده، اصلاح طلبان یک اکثریت شکننده را در مجلس دارند و اصولگرایان یک اقلیت قوی را.
چندی قبل عباس عبدی از فعالان سیاسی نزدیک به اصلاح طلبان در گفتگو با روزنامه شرق ابراز امیدواری کرده بود مجلس دهم شبیه مجلس پنجم شود و نیروهای اصلاح طلب وارد برخی چالش ها نشوند. عباس عبدی با اشاره به اینکه اگر علی لاریجانی همچنان رئیس مجلس باقی بماند، بین آنها اعتماد بیشتری هست، میگوید انداختن آقای لاریجانی از ریاست مجلس شکاف و معضل بیشتری درست میکند. محمد رضا باهنر نایب رئیس فعلی مجلس هم گفته شاید اکثریت نمایندگان ترجیح بدهند که علی لاریجانی رئیس مجلس شود. مجید محمدی، تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا:
چرا آقای لاریجانی بیشتر مطرح میشه؟ من فکر میکنم چهار علت مشخص داره. علت اولش تجربه مجلس نهم هست و همکاری آقای لاریجانی با دولت بالاخص در موضوع برجام. علت دوم فاصله گیری آقای لاریجانی هست از جبهه پایداری و ائتلاف اصولگرایان در انتخابات. خب طبعا این در ریاست مجلس هم تأثیر خواهد گذاشت. علت سوم این که اصلاح طلبان هم همانند جناح مقابل نمیخوان تجربه مجلس ششم بشه. و علت چهارم این که اولویت اصلاح طلبان در مجلس دهم عمدتا اقتصادی و مرتبط با مسائل مربوط به روابط خارجی هست و نه سیاست داخلی. طبعا آقای لاریجانی از این حیث نمیتونه مشکلی بر سر راه جناح اصلاح طلب ایجاد کنه.
ابراهیم نکو نماینده مجلس در گفتگو با خبرگزاری ایلنا پیش بینی کرده شاید برای نخستین بار در تاریخ مجالس آقای عارف و لاریجانی به صورت دوره‌ای در طول 4 سال بر کرسی ریاست بنشینند. اما غلامرضا تاجگردون دیگر نماینده مجلس با اشاره به اینکه موضوع انتخاب رئیس مجلس با موضوع انتخاب مبصر کلاس تفاوت دارد، به خبرگزاری ایلنا گفته در بحث ریاست مجلس موضوع کیفیت کار افراد اهمیت دارد و اگر فردی در 2 سال نخست به خوبی مجلس را مدیریت کند، نمیتوان فرد دیگری را جایگزین او کرد. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی:
معلوم هست که اصلاح طلبان ریاست کسی مثل آقای عارف رو بر مجلس ترجیح میدن. با این حال این فرضیه روز به روز در بین اصلاح طلبان تقویت میشه که اولا مجلس با ریاست علی لاریجانی بیشتر میتونه به دولت اعتدالگرا کمک کنه، در واقع با کارشکنی کمتری از طرف سپاه، قوه قضاییه و ائمه جماعت مواجه خواهد شد، و دومی که اصلاح طلبان در پناه آقای لاریجانی بهتر میتونن مشکلات مثل رفع حذف یا باز کردن فضای سیاسی کشور رو دنبال کنن. با این زاویه اگر آرایش سیاسی در دور دوم آنچنان باشه که در دور اول بوده در سطح کشور، به نظر میرسه نهایتاً اجماع پیرامون علی لاریجانی خواهد بود.
چندی قبل مصطفی کواکبیان، یکی از منتخبان تهران در مجلس دهم، به خبرگزاری مهر گفت محمد رضا عارف گزینه اصلاح طلبان برای ریاست مجلس دهم است، مگر آنکه به تعبیر او عقل جمعی فراکسیون تصمیم دیگری بگیرد.
وحید پوراستاد از رادیو فردا گزارش می‌داد. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه‌های شما درباره مسائل و بحث‌های روز. نقطه نظرهای خود را می‌توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 20420221122112 بازگو کنید. پیام‌ها و دیدگاه‌های شما را می‌شنویم.
جناب محترم آقای سید علی خامنه‌ای، شمایی که خود را امروزه تقریبا جای نائب خداوند می دانید، اگر که خود و دار دستهتان را از ایران برانند، فکر می کنید که کدامین کشور مسلمان میزبان شما خواهند بود؟
من خواستم از آقای احمد خاتمی سوال کنم، ببینم آیا واقعا حرفی از خودش برای گفتن نداره؟ فقط هرچی آقاشون میگه اون با بیاد پیازداغشو اضافه کنه و دادگار عنوان کنه.
آقای سید احمد خاتمی، شما و امثال شما اول انقلاب میگفتی چرا 24 نفر دنبال یه چوب میدوند این بازی رو تعطیل کنید. حالا فوتبال الگویی برای سیاست‌های شما شده؟ میگین سیاست مانند فوتبال است، یک دفعه گل می‌خوری یک دفعه هم گل می‌زنی.
این حمله تروریستی که در پاکستان اتفاق افتاده از طرف هر حزب و گروهی باشه محکومه. انسان‌های کوچه و خیابان، بچه‌ها و زن‌ها که کشتن ندارن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل میگوید از غبراندن گروه حکومت اسلامی داعش از شهر باستانی پالمیرا در سوریه دلگرم و خوشنود شده است. مقامات نظامی دولت سوریه روز گذشته اعلام کردند که توانستند بخش‌های باستانی و مسکونی شهر پالمیرا را به طور کامل از تسخیر گروه حکومت اسلامی داعش خارج کنند. ساعت 16 و 11 دقیقه ایران در اینجا در ادامه پیام‌های نوروزی چهره‌های هنری و فرهنگی پیام عباس معروفی نویسنده را می‌شنویم.
من سلام میکنم خدمت شما و خدمت مردم ایران و در اندازه هایی نیستم که بخوام برای مردم ایران پیامی بفرستم. فقط چیزایی که به ذهنم میرسه در این سال نو میگم و زمانی که به من زنگ زدین همون لحظه من یک لحظه کتاب حافظ رو باز کردم و این غزل اومد که برای تو بخونم. دیشب به سیل عشق ده خواب می زدم، نقشی به یاد خط تو بر آب می زدم، ابروی یار در نظر و خرق سوخته، جان به یاد گوشه مصراف می زدم، روی نگار در نظرم جلوه می نمود و دور بوسه بر رخ مهتاب می زدم. ده سالی که گذشت، سال 94، یک سالی بود که مردم توی یک بخشه کهنه تمام دار و ندارشون، آرزوهاشون، از دست داده هاشون، همه چیز رو با هم نگه داشته بودن و امسال با بخشه نوعی همه اونها رو عوض کردن. سال 94 سالی بود که بخششون رو عوض کردن. امیدوارم در سال 95 وقتی بخشه دلشون رو باز میکنن با راستی و دوستی و مهر و کتابخوانی و عقل و خرد پیش برند و از دروغ و ریا پرهیز کنند.
پیام نوروزی عباس معروفی نویسنده را می شنیدید. چکیده خبرها را 16 و 30 دقیقه ایران خواهید شنید.
در گزارش این هفته یک کارنامه، بخشی از گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد در مورد ایران که به برخوردهای امنیتی و قضایی با تشکل‌های صنفی مانند تشکل‌های کارگری و فعالان حقوق معلمان اختصاص داشت بررسی می‌شود. برنامه کارنامه روزهای دوشنبه و سه‌شنبه هر هفته از رادیو فردا پخش می شود. دوشنبه ها 8 شب و 11 شب به وقت تهران و سه شنبه ها 10 صبح و 1 بعد از ظهر به وقت تهران. با من بهروز کارونی در برنامه کانامه همراه باشید.